أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما عبد الله المتين ويعسو بالدين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. خب فرض را بر این گرفتیم، دقت بکن، فرض را بر این گرفتیم که عرض کنم به خدمت باشد شما عبادیت عمل همونطور که صاحب جواهر می فرماید متقوم و متوقف بر قصد امتثال امر. خب دیگه راه دیگه هم مثلا منحصر به خب اون وقت این هم که اخذش در متعلق امر ممکن نیست، متعلق هم در رتبه سابقه عمل. پس بنابراین اخذش که ممکن نیست، یعنی لحاظش ممکن نیست اصلا. خب وقتی که تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست، چون اطلاق هم احتیاج به لحاظ داره که یه چیزی باید لحاظ بکنی که دخالتش نفی بکنی تا بشه اطلاق. و فرض اینه که اصلا لحاظش ممکنه، نه تقییدن ممکنه، نتیجه اطلاقا هم ممکن نیست، چون که فرقی نداره، هر دو احتیاج به لحاظ داره. تقیید میگه لحاظش باید بکنی که بگی دخالت داره، اطلاق لحاظش باید بکنی که بگی دخالت نداره. و حالا که فرض این است که اصلا لحاظش ممکن نیست، پس بنابراین خود ثبوتن اینجا اطلاق و تقیید ممکن. لحاظا منتهی شدیم به یه حلولی پیدا کردن را که مولا بالاخره اگه یا واجبش توسلیه خب باید اطلاق داشته باشه، یا تعبدیه خب باید مخید بشه به این قید. پس چه باید کرد؟ یعنی مولا دیگه اصلا امر نمیتونه بکنه؟ معنیش اینه؟ یعنی صد باب امر مولا میشه برای این که واجبه یا تعبدیست یا توسلی، و هیچ کدامش ممکن نیست علی الفرض. حالا حلولی که ذکر شده انشاءالله بهشون اشاره میکنیم، یکی از این حلول که از همه مشهورتر و معروفتر، ده گوش بکنیم، معروفتر هست، راه حلیست که محقق نائینی فرموده، البته قبلش هم مطرح بوده. چرا؟ به جهت اینکه صاحب کفایه که قبل از محقق نائینیه، مطرحش که قبل از محقق نائینی یعنی از لحاظ تألیف کفایه و از لحاظ رتبه به سراسائین سابقه درس و بحثش، و الا از در عرض کنم به خدمت شما زمانی خب با هم زندگی کردن، هم زمان بودن، اما خب نائینی کم جوان بوده و صاحب کفایه پیرمردتر بوده. و بر از تو کفایه که صاحب کفایه نوشته اونجا اشاره همین مطلب را گفته و جوابی ازش داده، پس معلوم می شود که سابقه تاریخی این راه حل از قبل از مرحوم نائینیه. این راه حل را بهش میگن متمم جعل. متمم جعل عبارت است از این که مولا فرض کنید اگر واجبش عبادیه، این معنیش این است که مولا نگاه میکند به غرض، میبیند غرضش با اتیان ذات عمل حاصل نمیشه، و غرض در صورتی حاصل میشه که انسان عمل را بیاره با قصد امتثال هم. وقتی که دید غرضش اینجوره، میاد به سراغ این که این را من قید تقیید کنه. وقتی میخواد تقییدش بکنه خب میبینه ممکن نیست، امکان نداره، تقیید به این خیر امکان نداره. از اون طرف میبینه که غرض هم متوقف بر این پچکار بکنه، خود به خود یک راهی را میرود که امکان پذیر بشود و اون نیست که دوتا انبیا برد. در امر اول، چون در امر اول امکان نداره تقیید، اخذش امکان نداره در امر اول، خب پس امر اول را میکند به ذات عمل. اما حیث این که غرض متقوم به اون قصد امتثال هم هست، این را در اون امر اول امکان نداره اخذ بکنه، خب امر دیگری میاره که شما این عمل را که میخواید انجام بدید حتما باید به قصد امتثال همون امر باشه، نه قصد امتثال خودش، قصد امتثال امر اول. یعنی امر دوم اشاره میکنه به امر اول، میگه فعل را به قصد امتثال اون. اون موقعی که امر دوم میاد، خب فرض اینه که دیگه ما امر اول داریم دیگه، نه دوری هست، نه نمیدونم خلفی هست، نه چیزی هست. یعنی در امر دوم که بخواد بگه این عمل را به قصد امتثال اون امر بیار، اون امر اول دیگه موجوده. حینی که خود امر اول میخواد بیاد، چون امری نداریم در رتبه متعلق، این معقول نیست. اما در حین امر دوم، ولی این که امر اول دیگه موجوده، بنابراین میگه عمل را به قصد انتصال اونم بیا، کل محاضر دیگه برطرف میشه، هیچ دیگه محضوری هم نداره. و فرض این است که این دوتا هم ناشی از غرض واحد هستن، چون چند نکتر اینجا باید ملاحظه کنیم. این که این دوتا امر ناشی هستن از غرض واحدی، وقتی که ناشی بودن از غرض واحدی، ثبوتن و سقوطن با همه. چرا؟ برای اینکه نه دوتاشون ناشی از غرض واحدی، خطا وقتی غرض حاصل نشه هم ساقط نمیشه. و فرض این دوتاشون زیر چتر غرض واحدی هستن و تا غرض حاصل نشه هم ساقط نمیشه، پس سقوطشون با همه و اون زمانی است که غرض حاصل شده باشه. اگه غرض حاصل شد، دوتا ساقط میشه، و تا زمانی که غرض حاصل نشد هیچ کدام ساقط نمیشه، چون که هنوز غرض موجوده و غرض از امتثال اینه که غرض حاصل بشه. پس بنابراین ثبوتن با همه. چرا؟ چون که به خاطر تأمین اون غرض با هم جعل شدنه. سقوطن هم با همه، یعنی در مقام سقوط الحاصل بالامتثال هم با هم ساقط می شود. خب اون وقت اینم یه مطلب. یه نکته دیگه هم که باید بدانیم این است که امر دوم آمده برای تقیید. امر دوم آمده میگه که این عملی که باید انجام بدی تقیید داره، مقید به چه؟ به قصد امتثال هم. خب این امر دوم برای این. اما امر اول خب متعلق به ذات عمل، وقتی که متعلق به ذات عمل، خود و امر اول آیا اطلاق داره از بابت این قصد امتثال یا مقیده؟ نفر جنم تقییده خب غیر معقوله. تقیید غیر معقول بود، اطلاقش هم غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه اطلاق هم احتیاج به لحاظ داره و فرض اینه لحاظ غیر ممکنه. لحاظ غیر ممکنه دیگه نه تقیید ممکنه و نه اطلاق. پس امر اول به چه نحوه اخذ شده؟ به نحوه اهمال. به نحوه اهمال. پس بنابراین باید ملتزم بشویم که امر اول که آمده تعلق گرفته به ذات عمل، نه اطلاقی به ما داده، نه تقیید، مهمله. مهمل که شد وقتی یه فوائدی داره اهمال. اهمالش هم اهمال واجبیه، چون هر وقت اطلاق و تقیید ممکن نبود، اهمال در مقام ثبوت حتی واجبه. چرا؟ چون ما شقیق رابری خونه داریم، یا مطلق یا مقید یا مهمل. ولی نه اطلاق و تقیید هر دو محالن، خود رایی نمیمانه جز اهمال. اهمال نسبت به چه؟ اهمال نسبت به قیودی که لحاظشون به هیچ وجه ممکن نیست، نه اطلاقا نه تقییدا. وقتی ممکن نبود خود به خود همینجور میشه دیگه، یعنی نمیتونه این تصور بکنه که بگه مطلق یا مقید نسبت به این. پس قصد نتیجتا ام میکند به ذات عمل، اما نسبت به وقت نه تضمین میده که نمیخوامش، نه تضمین میده که میخوامش. ای جهت ساکته. خب حالا محقق اون در اجازه بدین اینایی که بگیم که ناینی اینطور میگه و این چیزهایی است که محقق ناینی. پس وقتی که مهمل شد خود امر اول فی نفسه متعلق گرفته به این عمل علی نحو الاهمال، امر دوم میاد چه کار میکنه؟ امر دوم میاد حکم به تقیید میکنه. این نتیجه تو تقییده، خود تقیید نیست. خود تقیید معنی شده که امر اول مقید باشه، فرض این اون غیر ممکنه. اینجا یه تقییدی را فهمیدیم از بابت امر دوم، لحظه اسمش گذاشته نتیجه تو تقیید. خیلی خوب. و این هم اسمش گذاشتن متمم جعل. متمم جعل یعنی چه؟ یعنی جعل اولی توانایی نداره، جعل اول توانایی نداره کل مطلب را بگه و کل مطلب درست بکنه. چون کل مطلب را بخواد درست بکنه یعنی محصل غرض را، و فرض اینه که محصل غرض همراه با این قید، و فرض اینه که گفتن این قید در امر اول ممکن نیست. پس بنابراین این امر دوم متمم جعله و بهش احتیاج هست. متعلقه به صلاح همه جهات دیگه گفتیم، ثبوتن و سقوطن هم که با همه. چرا؟ چون که وابستن به غرض واحد. متعلقه امر اول هم در همون زمانی که امر اول صورت میگیره فی نفس مهمله، نه تعهد کرده که نمیخوام این قید را، نه تعهد کرده که میخوام این قید را. گفته فعلا سب بکن بعدا معلوم میشه. اینطوری که بعدنش امر ثانیه، با امر ثانی معلوم میشود که این قید را میخواهد، و این هم اسمش شد نتیجه تو تقیید. حالا اینجا یه دو تا سه تا اشکال میمانه واقعش. یکی اشکال آقای بروجردیه، یکی اشکال آقای خویه، یکی اشکال صاحب کفایه. حالا اگر حوصله داشت باشی هر سه دار بخوری. عرض کنم به خدمت شما و یکمی هم دعا کنید که دیگه انشاءالله از این تعبدی و توسلی بیرون بیاییم، چون که بسیار بحث سختیه و طویل و عریض. عرض کنم به خدمت شما اما اشکال آقای خویی که از همه نزدیک‌تره. محقق خویی خب فرموده بود که اهمال اگر در مقام اثبات مقصوده، مقام اثبات یعنی مقام بیان و دلالت، ما به اون کار نداریم، اما یعنی اون ممکنه. اما اهمال در مقام ثبوت، اهمال در مقام ثبوت یعنی در مقام اصل جعل حکم، نه کار به بیانش نداریم و کار به دلالت دلیلش هم نداریم. اونا مقام چی هست؟ مقام اثبات هست. اصل جعلش در مقام اصل جعلش ممکن نیست که مهمل باشه. چرا؟ برای این که مولا فرض این است که مولای عالم، جاهل که نیست. مولای عالم نگاه می کند به قیود، یا دخالت دارن در غرض یا دخالت ندارن. خود این مولا این اطلاع داره، می دون. اگر دخالت دارن بسی حکم دیگه می شه خود به خود مقید می شه، و اگر که دخالت ندارند خود به خود حکم نسبت به اون قید مطلق میشه. اما این که ندخالت داشته باشن نداشته باشن، یعنی چه؟ این معنی ندارن. به جهتی که مقام ثبوت مقام مصلحت، یا دخیلن در مصلحت یا دخیلن مصلحت، هم یه امر واقعی و تکوینی دیگه، یا با اینه یا بدون اینه. خیلی خوب، اینجا بگیم ندخالت دارن و نه دخالت ندارد. این معنا داره؟ معنا نداره. پس اهمال، دوش بکنید، پس اهمال در مقام ثبوت غیر معقول شد. غیر معقول که شد دیگه خب این شق سالس بود دیگه، دیگه دو شق باقی مون، دو شق دیگرمون چیه؟ یا اطلاق یا تقیید. پس اینا مثل یه اطلاق و تقیید در مقام ثبوت مثل ضدین لا سالس لهما هستن، هر کدومش نبود دیگری هست. اگر در مصلحت دخالت داره خب مقیده دیگه، اطلاق نیست. اگر دخالت نداره خود یه اطلاق و تقیید نیست، و یکی این دوتا حالت حالت سوم که اهمال باشه غیر معقوله. این اون وقت خیلی خوب نسبت به انقسامات اولیه و اشکالی نداره، قبول همینطور که میفرماید نسبت به انقسامات اولیه. نسبت انقسامات اولیه یعنی انقساماتی که در متعلق هست در رتبه سابقه علی الامر، اینا رو میگن انقسامات اولیه. مثل چه؟ مثل اینکه رقبه یا مؤمن یا کافر، این هیچ ربطی به هم نداره، اینو میگن انقسامات اولیه. اما نسبت به انقسامات ثانویه، حالا دیگه داریم جواب میدیم به محقق خوی، انقسامات ثانویه یعنی چه؟ یعنی انقساماتی که حاصل میشود از برکت ورود امر و بعد ورود امر. خب شما اطلاق معتقد میخواهید درست بکنید در متعلق قبل از تعلق امر، و فرضیه قبل از تعلق امر هنوز امری نیست. خب چه فصل لحاظش یعنی چه؟ لحاظش هم معقول نیست چون هنوز هم نیامده. اگر اینا را گفتیم و قبول کردیم ایراد را، چون خب ما یه وقت اینا را خوندیم و تشکیک کردیم، اما اگر پذیرفتیم که دیگه من ممکن نیست لحاظ، اینجا به محقق خویی میگوییم شما باید یه پرانتز باز کنید برای اینکه این مولای ما درسته که عالمه، اما چیز محال را ممکن میکنه؟ میتونه مولای کاری بکنه که دو دو تا پنج تا بشه؟ نه. میتونه مولا مثلا یه کاری بکنه که اجتماع نقیضین ممکن بشه؟ نه. تو فی نفسه اینا محاله. اگر بنا شد این محاله، این لحاظ محاله، هم اطلاقا محاله هم تقییدا محاله، پس امر محال نیست. امر محال مقدور برای مولا نیست، از چون قابلیت قدرت را نداره دیگه، مولا نمیتونه، نه اینکه عمدن نمیکنه، خب نه عمدن نیست، میخواد هم بکنه نمیتونه، چون نمیتونه، نه اطلاق را میتواند نه تقیید را میتواند. وقتی نمیتواند دیگه ما غیر اهمال چرایی داریم؟ پس بنابراین این اهمال یعنی جعلی کرده امری برده سر متعلق از بابت اینکه این متعلق با قصد امتثال یا بی قصد امتثال، میگه فعلا نمیشه این تکلیفش معین بکنیم، یکم سب بکن یه خورده دیگه تکلیفش معین میشه، چون الان امکان نداره تکلیفش معین بشه. یه خورده یعنی که یعنی بعد از این امر اول که صادر شد و نوبت رسید به امر دوم، در خلال امر دوم و به وسیله امر دوم تکلیف روشن میشود که میشه نتیجه تو تقیید. و این حرف درستی هم هست و این حرف واقعی هم هست. اگر اصل صغرا را قبول داشته باشیم که لحاظ ممکن نیست، این اگر قبول داشته باشیم خودی مطلب همینطور، اینجا را نباید قیاس بکنیم به انقسامات اولیه. راجب برموندی انقسامات اولیه چون هیچ محالیتی ندار، ولذا مولا هم فرض اینه که عالمه، باید از همون اول تکلیف معین یا اطلاق یا تکلیف. اما انقسامات ثانویه لحاظ ممکن نیست، لحاظ مولا هم هر بخوادی کار بکنه امکانش نیست. وقتی که امکان نبود خود به خود چه پیش میاد؟ اهمال. از کلمه اهمال نباید ترسید، اهمال یعنی این که تکلیف روشن نیست، گفته ای ذات عمل بیار، اما اینکه او باید بیار یا نباید بیار فعلا تکلیف روشن نیست، نگفته بیار نگفته نیا. نه نه، همون جعلش، همون جعلش در انقسامات ثانویه، همون جعلش. خب بله قبلش، خب من میگم جعل. ببین مقام ثبوت یعنی چه؟ نه یعنی مقام جعل. نه نه حتی اجازه بید پتا آمد، چون مثل اینکه متوجه نشدید باید براتون توضیح بدیم. مقام ثبوت یعنی مقام جعل، مقام اثبات یعنی مقام بیان. مقام جعل، مقام جعلش ممکنه؟ نه. نه اطلاقش ممکنه؟ نه اطلاق جعل ممکنه؟ نه تقیید جعل ممکنه؟ چون هر دو محتاجن به لحاظ، و لحاظ هم ممکن نیست. اگر متوجه نشد بعد توضیح میدم براتون. نمیدونم چطور متوجه شما، خیلی اینه واضح بیان کردم. بله بله بله، اما الان قابل جعل نیست براش، بیانش نیست و جعلش هم ممکنه. نه جعلش ممکنه، نه جعل، جعل یعنی انشاء. جعل یعنی چه؟ یعنی انشاء الحکم. ممکنه تقیید و اطلاق جعلش؟ ممکن نیست. خب پس اون وقت تکلیفش کی روشن میشه از لحاظ جعل؟ نه از لحاظ بیان، از لحاظ جعل. میمانه برای امر دوم، میشه نتیجه تو تقیید. خب حالا نه اجازه بدیدی، خب قد اینا را گفتیم دیگه مثل حمد زوره شد دیگه. عرض کنم خدمت شما، پس از این مرحله گذشتیم، معنی مثلا این تأکید بر این که اون چی که آقای نهاینی فرموده با این توضیحاتش دیگه منحصر به این چیز خوبیست و صحیح هم هست و اشکال آقای خویی رو جواب دادیم. خب عرض کنم به خدمت شما، این از این، تا اینجایی اشکالی نداره، مطلب درسته. میریم به سراغ اشکال صاحب کفایه. دقت بفهم، صاحب کفایه میفرماید نه شما میخواید کار را درست بکنید با دو امر، میخواید کار را، کار تقیید را درست بکنید با دو امر، چون با یه امر غیر ممکنه. مقصود از امر انشاء الامر، نه بیان الامر، خود مقام جعل. میفرماید صاحب کفایه خیلی خوب، مولا این امر اول را که انشاء کرد و بردش سر ذات عمل از دو حال خارج نیست. خب در کجا؟ در همون جایی که مثلا واقعا هم تعبدیه، اما خب امر اولش دیگه تعلق گرفته به ذات عمل. آیا این اگر که مکلف فضولی کرد فضولتا همون متعلق امر اول را انجام داد؟ متعلق اول امر اول چه بود؟ ذات عمل بود، اصلا امتثال دیگه توش نبود. اگر فضولی کرد و انجامش داد، گفت من همینو میارم، من متعلق امر اول، شما یا باید ملتزم بشید که امر اول ساقط میشه یا نمیشه. اگر بگید که چون متعلقش آورده پس امر اول ساقط میشه، پس همه تعبدیات توسلی میشن. چرا؟ برای اینکه امر اولشون ساقط شد، امر دوم هم موضوعش وجود امر اوله. چون امر دوم چه میگه؟ میگه امتثال بکن به داعی این امر اول. فرض این امر اول ساقط شده، پس امر دوم هم ساقط میشه به واسطه اینکه موضوع نداره. به خاطر نبوده موضوعش امر دوم هم ساقط میشه. پس همه تعبدی ها با اتیان به ذات عمل مسئله شو حل میشه. امر اولشون خودیگه امتثال شد چون به ذات عمل بود، ذات عمل هم آورد. امر دوم هم ساقط میشه چون که امر دوم موضوع نداره، چون امر دوم موضوعش چیه؟ قصد امتثال امر اوله. پس یعنی امر اولی هست، اگر نبود چه؟ خودی خود با خود اونم ساقط میشه. پس چه؟ همه تعبدی ها دوباره توسلی میشه، یه اگر که بگوییم ساقط میشه. اما اگر بگوییم که امر اول وقتی ذات عمل انجام دادید، ذات عمل بی قصد امتثال ها، امر اول ساقط نمیشه. اگر بگید ساقط نمیشه، سوال میکنیم وجهش چیه؟ در جواب شما میگویید وجهش این است که چون غرضش حاصل نشده، چون غرض متقوم به ذات عمل نیست، ولهذا با آوردن ذات عمل این امر ساقط نمی شود چون غرض تأمین نشد و غرض هنوز باقی است، ولهذا ساقط نمی شود، ولهذا امر دوم هم باید امتثال بکنی تا اینکه نتیجتا غرض حاصل بشد. صاحب کفایی می فرماید اگر اینطور باشد که امر اول با اینکه ذات عمل بیارید که متعلقش هم ذات عمل بوده و شما هم ذات عمل آوردید و ساقط نشد، چرا ساقط نشد؟ به خاطر اینکه غرض تحصیل نشد، میگه اگر ایطوره خودیگه همین امر اول بشه، احتیاج به امر دوم نداریم. چرا؟ برای اینکه خب با خود امر اول میگیم به حکم عقل امر اول ساقط نشد به خاطر اینکه غرض تامین نشد و عقل حکم میکند که تحصیل غرض مولا لازمه، فلذا شما باید چیکار بکنید؟ باید قصد امتثال امر را بیاورید تا غرض مولا حاصل بشه و عقلم به این حکم میکنه. پس دیگه به دنگ و فنگا احتیاجی نداری. اما امر اول هم مثلا امر اولی است که به ذات عمل تعلق گرفته به واسطه اینکه تقییدش به قصد امتثال ممکن نبوده، اما خب غرض چه؟ غرض حاصل نمیشه الا به چه؟ به اتیان به قصد امتثال. خب عقل اینجا مگر مرده؟ خب عقل خب میگه که شما غرض مولا را باید حتما تحصیل بکنید، پس به خاطر تحصیل غرض مولا باید قصد امتثال را بیاورید، کفایت میکنه دیگه. این ایراد صاحب کفایت ده. حالا عرض شود به خدمت شما جواب دقیق همینه که مولا خودش میدونه که این غرضش چجوره و این واجبش مثلا فرض کنید احتیاج داره به قصد یا نه. ما خو خبر نداریم، ما هیچ اطلاعی از ملاکات احکام نداریم، ما از وضعیت غرض ها هیچ خبری نداریم. اون چه که برای ما مقدوره و در پیش چشم ماست همین امر مولاست. نگاه میکنیم به این که امر مولا به چه تعلق گرفته. امر مولا خیلی خوب، پس بنابراین اینی که شما اومدید اینجوری تمومش کردید درست نیست، برای اینکه ما اطلاع از غرض مولا نداریم. چه میدونیم غرض مولا چه جوریه؟ فلهذا چون نمیدانیم، اگر مقید باید یه امر دوم بیاد که ما را مطلع بکنه که غرض مولا متقومه به چه؟ متقومه به قصد امتثال هست. اگر واجب توسلیه خود یه امر دوم را نمیاره، چون که همون ذات عمل کافیست. پس بنابراین مایی که عبدیم و از ملاکات و مناطات هیچ اطلاعی نداریم، دقیقا نیازمندیم به این امر. این امر ثانی لغو نیست، امر دومه که به ما روشن می کند که غرض مولا متقومه به قصد امتثاله. اگر این بود و ما می گوییم که چی؟ می گوییم که واجب تعبدیست و احتیاج است به امتثال هر دو، هم امر اول هم امر دوم، چون غرض اینجوره. اما اگر امر دوم نیامد و ما چه اطلاعی از غرض داریم؟ ما بودیم و امر اول، امر اول هم تعلق گرفته به ذات عمل، خب میگیم که واجب توسلی، چون ملاک مولا ملاک مصلحت هم متقومه به چیه؟ به ذات عمله. چون اگر متقومه به ذات عمل نبود، هر آینه این امر دوم را می آورد. حالا که این امر دوم را نیاورده و اکتفا کرده به امر اول، ما می فهمیم که همه چیز نهفته است تو همون امر اول و همون ذات عمل. پس بنابراین اینم جواب از اشکال صاحب کفایه. ما علم غیب نداریم، ما هیچ اطلاعی از وضعیت غرض نداریم، همین بودن و نبودن امر دومه که ما را راهنمایی میکنه و ما تکلیفمون رو روشن میکنه. ولذا این هم وجه احتیاج به این تعدد هم و جواب از صاحب کفایه. بله ده اجازه فرم معلومتی واضح. خب این هم عبور کردیم ازش، رفتیم سر اشکال آقای بروجردی. خودیه گفتیم آجو گفت. ها نه، یک کلمه داره که ما در عبادات علم داریم که دوتا امر نیست، یعنی عبادات همه یه امرن عرشبت، و این که راه حلش درست کنیم به وسیله تعدد هم، خب در مقام اثبات مراجعه ادله که می کنیم میبینیم دوتا امر نیست. این ایراد عرشبت به خدمت باسعات شما هم میتوانیم جواب بدیم از این ایراد. از چه طریق امر دوم را میفهمیم؟ از طریق اجماعات. برای اینکه وقتی مثلا فرض کنید اجماع داریم به اینکه نماز عبادیه، وقتی اجماع داریم که نماز عبادیه یعنی چه؟ یعنی قصد امتثال هم درش لازمه، پس کاشف از امر دوم خود اجماعه. اینم جواب از این مطلب صاحب کفایه. ده گفتم دیگه، پس چند جور بگم؟ گفتم کاشف از امر دوم اجماعه. عرض کنم به خدمت باسات شما، از اینم عبور میکنیم میریم به سراغ عرض کنم بنده فرمایشات آقای محقق بروجردی، الفقیه الاکبر، السید البروجردی. آقای بروجردی زمان خودش یک مرجعی بود، هیچ مرجع دیگری وجود نداشت، مرجع تمام، هیچ مرجعی وجود نداشت و همه دیگه هم شاگرد بودن. خیلی فرق میکرد با حالا، توجه فرم. خب حالا این آقای بروجردی رو ما همینطوری اسمشو میبریم و نمیدونیم چه عظمتی داشته و از لحاظ فقهی هم بسیار فقیه بزرگی بوده، مؤسس علم رجال بود در زمان خودش، چون بعد آقای خویی از ایشون تقلید کرد که اهتمام کرد به امر رجال، و الا به امر رجال کسی از علما اهمیت نمیداد قبل از آقای بروجردی، پای گزارش آقای بروجردی بود. و الا غیر ذالک از مطالب دیگری که حالا بماند انشاءالله یه وقتی توضیح میدیم که آقای بروجردی چه نوآوری هایی داشت در فقه. عرض کنم رجالم یکیش بود. عرض کنم محضر شریفتون، بیاییم سر این ایرادشون. ایراد عمده ایشون که حالا چون که به صورت اولا و ثانیانه، اما اگر ما قاطیش کنیم با هم دیگه و یکیش بکنیم، اصل مطلب اینه، دقت بفرمایید، میگه که این امر اول نفرض اینه که تعلق گرفته به ذات عمل، و شما میفرمایید غرض حاصل نمیشه با ذات عمل، پس امری که غرض را مشتمل بر غرض نباشه این هم سوریه، چون تعلق گرفته به یه عملی که غرض درش نیست. وقتی غرض درش نبود این امر خودش سوری میشه، سوری در مقابل امر حقیقی، یعنی امر حقیقی نیست، امر سوریه. سوریه یعنی در صورتی، صورت امری، ظاهره، ظاهر امر داره اما واقعیت نداره. وقتی که اینطور شد امر اول، امر دوم مگر نمیگوید به قصد امتثال امر اول بیا؟ قصد امتثال امر اول، امر اول امر سوریه، امر سوری امتثال نداره، اطاعت عصیان نداره، چون فرض اینه که سوریه. شد هرچی که بافتی پنبه شدن. بار برگردیم ببینیم جواب چه دادیم، که بس قشنگ بیانش بیان شد، حالا ببینیم جوابش یه قدری التفات فرمودید، باید ببینیم چه نوشتیم، جوابش مشکله. عرض کنم به خدمت شما اینطور گفتیم، این امر حقیقتا سوری نیست، نمیشه، درسته مصلحت قائم به متعلقش نیست، اما سوری هم نیست. چرا؟ حالا خیلی خیلی بخواهیم واضحش کنیم و مختصرش کنیم، امری که تعلق گرفته به ذات عمل، خب این ذات، گوش بدیم، این ذات عمل جزء هست یا نه؟ خب یه جزء دیگرش هم قصد امتثاله، پس این امر دیگه امر مثل امر زمینیه، حداقلش امر زمینی یعنی امر سوریه یا واقعیه. عوامل یعنی اجزای عمل مأمور به هستن ولو به دعوت امر اصلی، امر بزرگ. آیا می شود بگیم اجزای عمل هیچ امر ندارن؟ و اگر امری تعلق گیره به اجزای عمل این اصلا سوریه؟ نه، برای اینکه اجزای عمل هم به قدر خودشون مؤثرن بر غرض، در غرض، چون بالاخره او جزء دوم و تنها هم غرض نمیاره، جزء اول به تنهایی هم غرض نمیاره، پس وقتی کلش دیگه این همین اجزا های پا همه امری، یکی سوری و یکی هم سوری، پس بنابراین اینی که مؤدی غرضه چیه؟ آقا چرا جو فرق این است که این امر سوری شدی اجزا این هم سوریه، خب اونم به تنهایی غرض نمیاره، پس اونم میشه سوری و همه امرها سوری شد، همه امرها که سوری شد متعلق به اجزا، پس بنابراین این ما چطور هر میشد غرض مولا چطور غرض خودشه؟ بنابراین نسبت به اجزای عمل که نقشی دارن و سهمی دارن، درسته اگر یک چیزی کلن اجنبی باشه، مثلا فرض کنین مولا مثلا غرضش قائم به رفتن بازار و خرید مثلا گوشت غذا، حالا یکی به جایی که بره بازار بره تو حسینیه بشینه، خب تو حسینیه نشستن هیچ ربطی به غرض نداره، اومده بعدم مولا بگه خب امروز ما گرسنه ایم پایین چی شد؟ مولا رفتم حسینیه دیدم روزه خوبی میخونن نشستم تو حسینیه، نه این کار غلطی کرده ارشاد خدمت شما و هیچ ارتباطی به غرض مولا نداره. اما در صورتی که غرض مولا قائم به یه عمل مرکبی یه اجزایی داره که همه اینها دخیلن در مصلحت، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم یه هم سوریه. و صلی الله علیه.